تشکر از شما شبر سیب. یک مقام حکومت افغانستان از به تعویق افتادن مبادله دو گروگان غربی با سه زندانی طالبان خبر داده است و رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در ماه آینده میلادی ملاقات می کنند. وضعیت اوکراین موضوع مورد بحثشان خواهد بود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 25 ماه عقرب سال 1398 و 16 ماه نوامبر سال 2019 است. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. رئیس جمهور امریکا دو افسر اردو این کشور را که به جنایت‌های جنگی در افغانستان متهم هستند عفو کرد. برفباری شدید در شاهراه سالنگ سبب شده تا این شاهراه برای تمامی موترهای باربری مسدود بماند. و در اوکراین یک عضو کلیدی گروه دولت اسلامی بازداشت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو افسر اردو این کشور را که به جنایت‌های جنگی در افغانستان متهم هستند عفو کرده است. منتقدان می‌گویند این اقدام سیستم عدالت نظامی کشور را زیر سوال می‌برد. ترامپ دیروز رتبه یک فرمانده نیروهای ویژه بحری ایالات متحده را نیز بازگرداند. رتبه او به خاطر اعمالش در عراق به شمول بر طبق ادعاها عکس گرفتن با جسد یک عضو گروه دولت اسلامی تقلیل یافته بود. بر بنیاد گزارش روزنامه واشنگتن پست، مقام‌های وزارت دفاع آمریکا ابراز نگرانی کردند که مداخله ریاست جمهوری بر روحیه و انضباط اردو آسیب رسانده می‌تواند. برفباری شدید در شاهراه سالنگ سبب شده تا این شاهراه برای تمامی موترهای باربری مسدود بماند. این را ضمیر امرخیل، رئیس اداره حفظ و مراقبت‌های سالنگ‌ها، دیشب بر رادیو آزادی گفت.
روز شنبه فردا تمام وسایط و وسایل بدون تلر، تمام وسایط مسافربری از قبیل متروبس ها و وسایط خرد میتونه از شاهراه سالنگ با در نظر داشته قوانین سالنگ، داشتن چین، داشتن وسایل زمستانی در یک خط حرکت قدجوی نکنن، سالنگ باز است بدون تریلری.
به گفته آقای زمیر، زخامت برف در سالنگ ها به 53 سانتی رسیده است. خانواده هایی که از وزیرستان به ولایت خوست مهاجر شدند از حکومت افغانستان می خواهند کمکشان کند. شماری از این مهاجران دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در خوست گفتند که به مواد خوراکی نیاز دارند. احمد خان یکی از آنهاست.
دلتا تو افغانستان که لیدلی دا چه سورا دیر تیز دای؟
اینجا در افغانستان زمستان شدید است، به مواد اولیه نیاز فوری داریم. دچار مشکل هستیم. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت خوست، کمک‌های اداره مهاجران و عودت کننده های این ولایت به مهاجران وزیرستان کاهش یافته است. نماینده های این مهاجران گفتند حدود 15,000 خانواده به دلیل ناامنی ها در وزیرستان به ولایت خوست پناه آوردند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز برای اجرای دومین بازی 20 آوره امروز به میدان می‌روند. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، در این مورد بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
به این بازی ملی پوشان کشور آمادگی کامل دارد و بعد از این بازی سوم 20 آوره با وست اندیز فردا انجام خواهد شد.
بازی امروز به میزبانی افغانستان در هند برگزار می‌شود. اداره خدمات امنیت اوکراین از بازداشت یک عضو کلیدی گروه دولت اسلامی یا داعش خبر داده است. این اداره دیروز در یک خبرنامه گفت البرا شیشانی شهروند گرجستان را از کیف پایتخت اوکراین بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA و وزارت داخله گرجستان در عملیات دستگیری این شخص هم گرفتند. البرا یکی از معاونان عمر شیشانی گفته شده. پنتاگون عمر را وزیر جنگ گروه دولت اسلامی خوانده است. و وزارت عدلیه روسیه صفحه اینترنت بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را در فهرست رسانه‌های شامل ساخت که به گفته این وزارت به عنوان اجنت خارجی کار می‌کنند. در اعلامیه دیروز وزارت عدلیه روسیه آمده است این اقدام بر اساس فیصله کمیته امور داخلی پارلمان این کشور صورت گرفته شده. بر اساس لایحه‌ای که در سال 2017 از سوی پارلمان روسیه تصویب شد، حکومت این کشور می‌تواند با شامل ساختن هر رسانه خارجی در این لیست مانع فعالیت آن در روسیه شود. وبسایت بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در ماه سپتامبر امسال فعالیتش را آغاز کرد که روی پوشش خبری رویدادها در مناطق شمال غربی روسیه متمرکز است. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری یک مقام حکومت افغانستان از به تعویق افتادن مبادله دو گروگان غربی با سه زندانی طالبان خبر داده. این در حال است که بانوی اول افغانستان هم چنین گفته:
غالبا یک طرف معامله تعهداتش را عملی نکرده و متاسفانه دوستاد رها نخواهند شد.
بازتاب مسائل افغانستان در نشریه های جهان. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در ماه آینده میلادی ملاقات می کنند. وضعیت اوکراین موضوع مورد بحثشان خواهد بود. و با معلم گفتگو کرده ایم که 41 سال خدمت کرده.
دکتر هستن، انجینیر هستن، همین مره که میبینن دوستای ما را مات میکنن، میگم علو صاحب از برکت خودت است که ما امروز در این درجه در این مقام رسیدیم.
سلام و باز هم صبح شما بخیر. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به طرح مبادله دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان و سه زندانی طالبان. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام حکومت افغانستان گزارش داده که این طرح به تعویق افتاده. نام این مقام ذکر نشده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است انس حقانی برادر رهبر شبکه حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری دو فرمانده طالبان هنوز در زندان بگرام هستند. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته از تصمیم خود برای مبادله این زندانیان با کوین کینگ امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی خبر داد. بیایید بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنویم.
آیا مبادله میان سه عضو شبکه قانی و دو استاد پنتون امریکایی افغانستان ناکام شده است؟ محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد که پس از مشوره با متحدان افغانستان تصمیم گرفته انس حقانی، فرزند جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی و دو تن از اعضای دیگر این گروه را از بند به گونه مشروط رها سازد. بر اساس اعلام رئیس جمهور غنی، با آزادی این سه تن باید تیموتی ویکس و کیوین کینگ، دو استاد پنتون امریکایی افغانستان، هم از بند طالبان رها می شدن. تیموتی ویکس استرالیایی و کیوین کینگ امریکایی در 2016 میلادی از سوی گروه طالبان از شهر کابل ربوده شدند. رئیس جمهور افغانستان در انگام اعلام تصمیمش در مورد این مبادله ابراز امیدواری کرد که این اقدام راه را برای گفتگوهای بین الافغانی هموار سازد. اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت انس حقانی، عبدالرشید عمری و آجی مالی خان هنوز هم در زندان بگرامند. او در مورد این که چرا تا هنوز مبادله بین این سه تن و دو استاد پنتون امریکایی افغانستان صورت نگرفته چیز نگفته است، اما خبرگزاری فرانس پرس به نقل از ذبیح‌الله مجاهد گزارش داده که استادان پنتون امریکایی افغانستان هنوز هم در بند این گروه به سر میبرند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، مبادله و آزادی زندانیان یکی از موارد مهم نو دور گفتگوها میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان بود. دفتر سیاسی طالبان در قطر روز چهارشنبه، یک روز پس از اعلام رئیس جمهور بر رادیو آزادی، گفت انس حقانی و دو همکارش تا هنوز به قطر نرسیدند. پس از آن این دفتر از دادن هر نوع جزئیات در این رابطه خودداری کرده است. حکومت افغانستان هم در این مورد خاموشی اختیار کرده. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در انستیتوت صلح ایالات متحده در شهر واشنگتن گفت بانک رئیس جمهور غنی تمامی جزئیات فیصله‌اش در مورد مبادله میان سه عضو شبکه حقانی و دو استاد پنتون امریکایی را با او شریک نساخته، اما او فکر می‌کند که این مبادله ناکام شده است.
I'm not quite sure why, but probably some party did not do what they promised that they were going to do.
او میگوید دقیقا نمیدانم که چرا، اما غالبا یک طرف معامله تعهداتش را عملی نکرده و متاسفانه دو استاد رها نخواهند شد. از سوی دیگر آژانس خبری رویترز به نقل از یک مقام که نامش را ذکر نکرده گزارش داده است که این مبادله با تأخیر مواجه شده است، اما جزئیات زیاد در این مورد دادن نشده. رویترز همچنان به نقل از یک منبع طالبان نوشته که انس حقانی و دو همکارش باید در طیاره به قطر فرستاده می شدند، اما پس از رهایی دوباره به زندان بگرام انتقال یافتند. سفارت آمریکا در کابل که پس از اعلام معامله مبادله میان سه عضو شبکه حقانی و دو استاد پنتون آمریکایی افغانستان اقدام رئیس جمهور غنی را استقبال کرده بود، تا کنون در مورد صورت گرفتن و یا هم ناکام شدن این معامله تبصره نکرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. محمد انور اسحاق‌زی، والی لوگر، در واکنش به نشر یک تحقیق از سوی رئیس جامعه مدنی این ولایت در مورد استفاده جنسی در برخی مکتب‌ها می‌گوید اگر این تحقیق درست ثابت نشود، رئیس جامعه مدنی لوگر مجازات خواهد شد. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
به دنبال نشر گزارش تجاوز جنسی بالای بیش از 500 متعلم مکتب در ولایت لوگر، والی این ولایت میگوید هیئت برای بررسی این گزارش توظیف شده است. محمد انور اسحاق‌زی بر رادیو آزادی گفت ادعاهای مطرح شده در این گزارش نادرستند و باید مسئول جامعه مدنی لوگر که این گزارش را به رسانه‌ها داده این ادعاها را ثابت کند. به گفته وی هیئت بررسی به دلیل خاموش بودن تلفن‌های رئیس جامعه مدنی تا حال موفق نشده با او ارتباط برقرار کند.
هم وارد کردن با بچه های معصوم هیچ قابل بخشیدنی نیست. مگه نفر ثابت کرد کسی که مرتکب نمی عمل شده بود و را به سرانوالی معرفی میکنیم، اگر خودش اتهام گفته بود خودش معرفی میکنه.
اخیراً روزنامه گاردین بر اساس یک تحقیق شبکه جامعه مدنی ولایت لوگر گزارش داده است که 546 دانش آموز از سوی یک حلقه بچه بازان در 6 مکتب در ولایت لوگر مورد استفاده جنسی قرار گرفتند. در این گزارش ادعا شده است که پس از نشر نوارهای تصویری کودکانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 5 کودک از سوی خانواده‌هایشان کشته شدند. بر اساس این گزارش، پس از آن که موضوع تجاوز جنسی در مکاتب از طریق صفحات مجازی همگانی شد، دست کم 25 معلم مکتب مجبور شدند تا مکتب و یا هم محل بود و باششان را ترک کنند. آنچه روزنامه گاردین گزارش داده است، شبکه جامعه مدنی لوگر این افشاگری را پس از آن نمود که در این باره حدود 100 فیلم را از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست آورد. وزارت معارف افغانستان به تحقیق شبکه جامعه مدنی در این باره به دیده شک می‌نگرد. نوریان اسد سخنگوی این وزارت میگوید آنچه این شبکه منتشر کرده یک تحقیق کامل نیست، زیرا به گفته وی شیوه تحقیق اسناد کافی و این که در این تحقیق با چند تن صحبت شده مشخص نیست. با گفته این از حد با آن هم هیئت برای بررسی این تحقیق از کابل به لوگر رفته است.
ما ادعا به سطح کاملا رد میکنیم، ولی تحقیق میکنیم در این مورد. یافته های خود ما را هم با رسانه شریک خواست داختیم. به هیچ وجه امکان نداره که در داخل محیط تعلیمی و تربیتی، جایی که در یک سنف 30 الی 35 شاگرد درس میخوانند، محیط فراهم شوه برای ای که باز فردی بیایه و سوء استفاده کنه از اطفال و کودکان.
رادیو آزادی تلاش کرد تا با محمد موسی محمودی رئیس شبکه جامعه مدنی لوگر مصاحبه کند، اما به دلیل خاموش بودن تلفن‌های او موفق نشد. سازمان حقوق بشر افغانستان تحقیق نشر شده مبنی بر استفاده جنسی از کودکان دانش آموز در لوگر را تکان دهنده خوانده است. لالگل لال رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت نشر گزارش‌ها در مورد چنین قضایا به پیشینه نیست و باید حکومت افغانستان مرتکبین آن را مجازات کند.
نصرت پارسا از کابل گزارش میداد تا لحظات دیگر باستاب مسائل افغانستان در نشریه های جهان را هم به شما خواهیم داشت. رادیو آزادی. دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان ممکن آزاد نشوند. این سخن را رولا غنی بانوی اول افغانستان پنجشنبه هنگام سخنرانی در انستیتیوت صلح ایالات متحده در واشنگتن ابراز کرد. این انستیتیوت سخنان رولا غنی را در صفحه اینترنت خود پخش کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته از تصمیم خود برای مبادله انس حقانی، برادر رهبر شبکه حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری دو فرمانده طالبان با کوین کینگ امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی خبر داد. رولا غنی گفته است به نظر می رسید که فرصت برای گفتگو در مورد آزاد ساختن این استادان در بدل 3 طالب به شمول برادر حقانی وجود داشت. بانو غنی گفت این کار نتیجه نداد، بسیار مطمئن نیستم که چرا نشد، اما شاید یکی از طرفها به وعده خود عمل نکرد. او افزوده است وضعیت بسیار پیچیده است. بانو غنی در بخشی از سخنانش گفته است در پیوند به مبادله استادان امریکایی و زندانیان طالبان یک صدا و هماهنگ عمل شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است حقانی، مالی خان و عمری از زندان بگرام آزاد نشدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام حکومت افغانستان که نامش ذکر نشده گزارش داده است که طرح مبادله دو گروگان غربی با 3 زندانی طالبان به تأخیر افتاده است. در ادامه به نقل از منابع طالبان گفته شده است که استادان را به یک مکان نو و امن منتقل کردند. آنها در سال 2016 گروگان گرفته شدند. و روزنامه اکونومیک تایمز مطلب را در مورد وضعیت تجارت در افغانستان و اشتراک این کشور در جشنواره بین المللی تجارتی در هند نشر کرده است. به نوشته روزنامه حضور افغانستان در این جشنواره اقدام به موقعی است که فرصت خوب را برای وصل شدن تاجران افغان با بازار هند فراهم می سازد. روزنامه می نویسد میوه های خشک و تازه افغانستان کیفیت فوق العاده دارد و صنایع دستی و سنگ های قیمتی کشور در سطح جهان رقابت می توانند. 60 شرکت تجارتی افغانستان امسال در این جشنواره اشتراک کردند. روزنامه به موافقت نامه های تجارتی سالهای 2017 و 2018 میان افغانستان و هند نیز توجه کرده است. این موافقت نامه ها به ارزش 2.1 میلیارد دلار میان دو کشور امضا شدند. اکانومیک تایمز می نویسد بر اساس گزارش ها افغانستان می خواهد معامله دو جانبه تجارتی با هند تا پایان سال 2020 به 2 میلیارد دلار برسد. حالا می پردازیم به ادعای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی این که آرای نزدیک 2500 محل خیالی وارد سیستم ساخته شده اند، اما کمیسیون انتخابات این را رد کرده. نصرت پارسا گزارش می دهد.
معاون دوم تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی ادعا می کند که رای های نزدیک به 2500 محل رای دهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حساب شدند. اسدالله سعادتی در یک نشست خبری گفت کمیسیون باید درباره آرای محلات خیالی وضاحت دهد.
2400 و چند محلی است که ادعا میشه وجود دارد، اما هیچ کسی از وجود از اینا تا چند روز پیش اطلاع نداشت. مشکل اساسی این محلات خیالی است که هیچ نوع معلومات بایومتریکی اشخاص که جز شرایط اساسی قانون و طرز العمل و لوایح هست در مورد این 2400 چند محل وجود ندارد.
آقای سعادتی همچنان گفت قبل از آن که کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری و تفتیش آرا را بار دیگر آغاز کند، نخواست باید آرای تقلبی باطل اعلام شوند. با گفته وی آغاز بازشماری آرا بدون باطل شدن چنین رای ها تلاش برای رای سازی است. معاون دوم عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در یک نشست خبری همچنان گفت موضوع شمارش مجدد 2432 مرکز فاقد معلومات بایومتریکی، معتبر دانستن بیش از 137,000 رای مشکوک و موجودیت حدود 102,000 رای خارج از زمان رای دهی از موارد اختلافی میان آنان و کمیسیون مستقل انتخاباتند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی درباره محلات خیالی را رد کرده، میگوید تنها رای های دارای معلومات بایومتریک معتبر دانسته می شوند. عبدالعزیز ابراهیمی از سخنگویان این کمیسیون:
تیم های انتخاباتی محترم بعضی موارد رو مطرح میکنه، اما هدف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات همی است که عقب حقدار بسپاره و آرایی که مطابق طرز العمل های و لوایح ما است او را مشروعیت بده، اعتبار بده، و آرایی که خلاف طرز العمل ها و لوایح ما است او را ما به هیچ عنوان مورد قبول بر ما نبوده و نیست.
این در حالی است که با دنبال اعتراض شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری آرا را موقتا متوقف ساخت. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید در جریان نشست روز گذشته با نامزدان معترض کمیسیون درباره موارد اختلافی به نامزدان وضاحت داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پاریس در ماه دسامبر امسال میزبان نشست چهار جانبه خواهد بود که در آن در مورد وضعیت اوکراین بحث خواهد شد. رؤسای جمهور روسیه، اوکراین و رهبران فرانسه و جرمنی در این نشست شرکت می کنند. بیشتر از فرشته نگاه بشنوید.
قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ماه آینده در نشست چهار جانبه پاریس ملاقات کند. در این نشست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم اشتراک خواهند کرد. این نشست چهار جانبه تحت نام نورمندی فرمت خوانده شده. نشست قبلی میان رهبران چهار کشور یاد شده در ماه اکتبر 2016 میلادی هم برگزار شده بود که در آن زمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نبود. این بار نخست است که زلنسکی در پاریس روی وضعیت کشورش با رئیس جمهور روسیه رو در رو صحبت خواهد کرد. رابط میان اوکراین و روسیه در 2014 میلادی زمان به تیرگی گرایید که روسیه شبه جزیره کریمیا را به گونه غیرقانونی با خاکش یکجا ساخت و همچنان جدایی طلبان طرفدار روسیه درگیری ها را در شرق اوکراین آغاز کردند. درگیری های شرق اوکراین از آن زمان تا کنون 13,000 کشته به جای مانده. در نشست پاریس تلاش خواهد شد تا درگیری‌ها در شرق اوکراین میان نیروهای حکومتی و جدای طلبان طرفدار روسیه به پایان برسد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تابستان امسال به روسیه سفر کرد و در خانه ولادیمیر پوتین با او ملاقات داشت. اما تلاش‌های دوامدار مکرون برای باز کردن دیالوگ با روسیه منجر به بحث‌های ضد نقیض در اروپا هم شد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته پیش در مصاحبه به اکنامست گفت برای تامین ثبات در اروپا باید در مورد موقف خود با روسیه تجدید نظر کنیم. پیش از این نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق قزاقستان گفته بود که آماده است تا زمینه را برای صحبت رو در رو میان رؤسای جمهور روسیه و اوکراین فراهم کند. نظربایف سه‌شنبه گذشته به خبرنگاران در پایتخت کشورش گفت در مورد گفتگوی رو در رو میان رهبران این دو کشور رقیب با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده که او در این مورد چراغ سبز نشان داده است. به گفته نظربایف منتظر پاسخ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این رابطه است. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد.
سرازیر شدن سیلاب شدید در شهر وینیسی ایتالیا زندگی عادی در این شهر را برهم زده. این سیلاب در 50 سال گذشته به پیشینه است. مصطفی صدیقی بیشتر میگوید.
شهر قدیمی ونیز ایتالیا سرازیر شدن سیلاب شدید تا کنون جانهای دو تن را گرفته. خساره های گسترده نیز به ساختمان های شهر رسیده و شمول میدان سان مارکو جایی که جهانگردان زیاد را به خود می کشاند. بیش از 85% این شهر ثبت شده در سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد زیر آب شده. جوزپ کانته صدر اعظم ایتالیا دیروز وضعیت اضطراری در ونیز اعلام کرد. در کنار آن اختصاص 20 میلیون یورو اقدام حکومت ایتالیا برای رسیدگی به وضعیت کنونی است.
فشرده خبرها دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دو افسر اردو این کشور را که به جنایت‌های جنگی در افغانستان متهم هستند بخشید. منتقدان میگویند این اقدام سیستم عدالت نظامی این کشور را زیر سوال میبرد. برفباری شدید در شاهراه سالنگ سبب شده تا این شاهراه برای تمامی موترهای باربری مسدود بماند. خانواده هایی که از وزیرستان به ولایت خوست مهاجر شدند از حکومت افغانستان می خواهند کمکشان کند. تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز برای اجرای دومین بازی 20 اوره امروز به میدان می روند.